ساعت 14 تهران، شبکه رادیویی سلامت. به نام او که نامش دوا و ذکرش شفاست، خداوند رحمان و رحیم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان و همراهان گرامی و آرزوی سلامتی و تندرستی دارم برای یکایک شما هموطنان خوب و عزیزم. در خدمت شما هستیم با بخش عصرگاهی برنامه ها از شبکه رادیویی سلامت در 19 روز از مرداد ماه سال 1401. چهارشنبه 19 مرداد ماه در بخش عصرگاهی و پخش رادیو سلامت تهیه کننده سعید هنرمندی، صدا بردار محسن فراهانی، هماهنگی عفت میزبان و من رویا کاظمی گوینده بخش عصرگاهی تا ساعت 10 شب با شما همراه خواهیم بود. و اما فهرست و زمان پخش برنامه های بخش عصرگاهی. ساعت 14:05 با اولین برنامه از گروه سلامت روان در خدمت شما هستیم با نام با هم حرف بزنیم. 14:50 تکیه عشق رو از گروه سلامت اجتماعی تقدیم حضورتون میکنیم. مجله پزشکی رو ساعت 15 میتونید شنونده باشید که این برنامه هم کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. ساعت 16 اخبار سلامت به سمع شما خواهد رسید. 16:10 یادداشت‌های روزانه من رو میشنوید. 16:30 کودک من از گروه سلامت روان تقدیم حضورتون میشه و از ساعت 17 مستند سلامت رو میشنویم از گروه خانواده. هفته و 30 ویژه برنامه هیئت سلامت از گروه تغذیه تقدیم حضورتون میشه. ساعت 19 رویدادهای سلامت به سمع شما خواهد رسید. 19:10 با هم ولعهد رو میشنویم، کاری از گروه سلامت روان. 19:30 ایستگاه 102 رو شنونده خواهید بود و ساعت 20 از گروه سلامت اجتماعی روی خط خبر رو میشنویم. ساعت 21 با قافله ابا عبدالله از گروه بهداشت و تندرستی تقدیمتون خواهد شد. 21:10 میزبان کوچولوهای عزیز و دوست داشتنی خواهیم بود. برنامه قصه های آسمانی رو تقدیمشون میکنیم، کاری از گروه خانواده رادیو سلامت. و 21:30 نمایش رادیویی مثل همیشه پایان بخش برنامه های بخش عصرگاهی خواهد بود. امیدوارم فرصت همراهی با بخش عصرگاهی برنامه ها رو داشته باشید. اولین برنامه تقدیم به شما، با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان خوبم سلام، به این برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. دوستان خوبم، شهادت حضرت امام زین العابدین علیه السلام رو به شما تسلیت میگم. امروز و در این برنامه با هم حرف بزنیم تا ساعت 14:50 با شما در مورد کودکان و مرگ صحبت میکنم. کودکان معمولاً سوالات متفاوتی از بزرگترها می‌پرسن، اما تا حالا شده کودک شما یا یکی از اقوام نزدیکتون در مورد مرگ از شما سوال پرسه؟ شما چه جوابی بهش میدید؟ چه جوابی دارید بهش بدید؟ امروز می‌خوام در مورد همین موضوع صحبت کنیم و ببینیم که چطور میشه به بهترین شکل در مورد مرگ به کودکان توضیح بدیم. کنار اومدن با مرگ عزیزان برای همه سخت و دردناکه، اما مواجه شدن با این مسئله برای کودکان سخت‌تر هم هست. برای همینه که ممکنه کودک وقتی با مسئله مرگ مواجه میشه 1001 سوال در ذهن شکل بگیره. اما آیا تا حالا به این نکته توجه کردید که پاسخ ما به سوالهای کودکان چه تأثیری میتونه بر اونها داشته باشه؟ بعضی‌ها برای کم شدن بیتابی کودک در برابر مرگ عزیزان جمله‌های مثل این رو به اون میگن: مادر بزرگت رفته سفر، بابا رفته پیش خدا، خدا مادرتو برده پیش خودش، و جملاتی از این دست. اما به نظر شما گفتن این حرف‌ها از نظر علم روانشناسی درسته؟ آیا گفتن این جملات به کودکان کمک می‌کنه؟ و آیا ما میدونیم که با گفتن اینها چه تأثیری بر کودک میگذاریم؟ ما هر روز سعی میکنیم در برنامه با هم حرف بزنیم به ساعت 14:50 در مورد مسائل مختلف روانشناسی با هم دیگه حرف بزنیم، و طبعا همراهی و همصحبتی شما با ما برنامه ما رو دارای ابعاد کامل تری خواهد کرد. پس شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و همراه بشید و به ما بگید که به نظر شما ما باید مرگ رو چطور برای کودکان توضیح بدیم، یا اگر کودکی عزیزیش را از دست داد چطور به او توضیح بدیم. شماره تلفن 2265-2876 در اختیار شماست و من دکتر پویان مقدم تا ساعت 14:50 میزبان شما تا با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم. Thank you.
14 و 10 دقیقه است. ما رو میشنوید از رادیو محترم سلامت، برنامه با هم حرف بزنیم. من میزبان سرکار خانم دکتر نازنین حبیبی، روانشناس و مشاور، همینطور روانشناس تخصصی نوجوانان هستم و همینطور مدیر تیم تخصصی کودکان و نوجوانان انجمن ازدواج و خانواده کشور که هم اکنون خدمتشون سلام و عرض ادب. خانم دکتر حبیبی سلام شما.
سلام آقای دکتر، خوشحالم که در خدمتتون هستم و سلام به همه شنوندگان عزیز. ممنون که امروز من رو در کنار خودتون دارین.
خوشحالیم که شما اینجا هستین و ممنونم که وقت ارزشمندتون رو به رادیو محترم سلامت دادید تا با هم دیگه در مورد موضوعی صحبت بکنیم.
ممنونم.
مرگ طبیعتاً یه موضوع خیلی قامزیه برای همه ما انسان ها. از کلمه قامزم استفاده کردم چون خود کلمه قامزم یکی از این کلمات عجیب و غریب فارسیه که ما خیلی کم استفاده میکنیم، مثل خود مرگ که ترجیح میدیم خیلی بهش فکر نکنیم. انگار ما برای ما بزرگترها و بزرگسالها فکر کردن در مورد مرگ خودمون یا نزدیکانمون به اندازه کافی سخت هست. مایی که خب حداقل یه دو سه دهه از زندگیمون گذشته، ولی انگار این موضوع قاعدتا باید بتونه برای بچه ها خیلی سخت تر باشه. خاطر همین خواستیم که شما رو داشته باشیم امروز تا بتونیم در مورد این موضوع حرف بزنیم. فکر میکنم خوب باشه که از اینجا شروع کنیم خانم دکتر حبیبی، که اولا اون چیزی که بچه ها میفهمن از مرگ چه شکلیه، چیه، یعنی اون چیزی که یه بچه، یه کودک ممکنه از مرگ بفهمه چه تفاوتی با ما داره و چطوری میبیندش؟
خب من فکر میکنم این تفاوت نسبت به سن رشدی بچه ها هست. موضوعی هستش که ما نمیتونیم بگیم کودکان مرگ رو چه شکلی میبینن. کودکان رو شاید باید تقسیم بندی سنی بکنیم و بتونیم براشون توضیح بدیم که مرگ رو هر سنی دارن به چه صورتی میبینن. ولی بهتره قبل از اینکه اصلا ما بخوایم در رابطه با تفاوت هاشون توی سن مختلف صحبت کنیم، بیایم بگیم که اصلا خود مرگ 4 تا مرحله اصلی داره که توی کودکان و حتی نوجوانان باید در اصل جا بیفته تا متوجه بشن که اصلا مرگ چی هست. این یک رشد و یک تحول هستش. توی این 4 تا بخش، یه بخشش برگشت ناپذیریه که طبیعتاً برای نوزادان یا حتی برای کودکانی که خیلی زیر 3 سال هستن با برگشت ناپذیری خب یه ذره دست و پنجه نرم میکنن تا اینا اصلا متوجه بشن که چه چیزی هست. دومیش همگانی بودن مرگه، یعنی مرگ فقط برای دیگران نیست، فقط برای حیوانات نیست. مرگ همه ما آدم ها رو شامل میشه و حیوانات هر چیزی که زنده هست رو شامل میشه. سومیش کارکرد رو از دست دادنه، یعنی اینو باید ما متوجه شیم که فردی که فوت میکنه طبیعتاً کارکردش رو کاملا از دست میده. و چهارمی ناشی از یک رویداد خاصی هست که این رویداد خاص میتونه کهولت سن باشه، میتونه بیماری باشه، میتونه تصادف باشه و اتفاقهای دیگری که هستش. این اولین بخشی هستش که ما اصلا باید بهش توجه کنیم و بگیم کودکان باید تو این 4 مرحله رو رد کنن تا با مفهوم مرگ کاملا آشنا بشن.
درست. پس وقتی که ما عملا داریم به مرگ نگاه میکنیم و داریم با یک کودک صحبت میکنیم، من اینجوری متوجه میشم که باید توی صحبت هامون چیزی نباشه که این 4 تا رو نقض میکنه.
کاملا صحیح.
برگشت ناپذیر بودن، همگانی بودن، یعنی برای همه اتفاق میفته، اینطوری نیست که برای ما بزرگت اتفاق افتاد برای من اتفاق نمیفته، برای تو اتفاق نمیفته.
کاملا.
این مرگ باعث شده دیگه چیزی از فانکشن و کارکرد او باقی نمونه، عملی اون انجام دیگه نمیتونه بده. و یه اتفاقی افتاده که حالا ممکنه سکته کرده، ممکنه سنش بالا رفته، قلبش از کار افتاده، تصادف کرده یا هر چیزی.
بله دقیقاً همین صورت هستش.
ممنونم. خب آیا دیگه کودک میتونه به راحتی بفهمه که مامان بزرگم دیگه زنده نیست؟ اینو چجوری میفهمه؟
این همون بخشیه که گفتم اینا توی سنهای متفاوت متوجه میشن. یعنی بچه های زیر 2 تا 3 سال میتونیم بگیم اصلا مفهوم مرگ رو متوجه نمیشن. ما داریم راجع به یک پایداری شی صحبت میکنیم. هنوز برای بچه جا نیفتاده که مثلا حالا بچه ها برای چی استراب جدایی میگیرن، بیقراری میگیرن. به این علت هستش که اینا نمیدونن مادری که میره مجددن برمیگرده. شی رو یعنی حالا شی ما میگیم، ولی منظور ما فرد یا افراد هست هستن افرادی که از من دارن مراقبت میکنن، وقتی از جلوی نظر من دور میشن طبیعتاً بر میگردن. تا زمانی که به این اتفاق نرسه، یعنی پایداری شکل اصل اول برگشت ناپذیری مرگ، همین دوتا به هم مرتبط هستش، توی زیر 2 سال تا 3 سال میشه گفتش که بچه ها این مفهوم هنوز براشون جا نیفتاده، با حالتهای بیقراری خودشون رو نشون میدن. بچه ها گریه میکنن، یا مثلا حتی نوزادانی که در 7 ماه 8 ماه والد اول خودشون رو، یعنی مادر خودشون رو از دست میدن، با بیقراری های زیاد، نخوردن غذا، بیتابی، یا مثلا اینکه حالا حتی پتویی که مادر میخوابی در بهش میدی آرامش بیشتری رو تجربه میکنه. این به این صورت هست. توی مرحله بعدی که حالا مرگ خیلی پررنگ میشه، یعنی میتونیم بگیم که فرد، ما گاهن توی بچه ها این رو احساس میکنیم که این بچه ها چقدر خودخواه هستن، 3 تا 5 سال هست. اول از همه این موضوع رو باید بدونیم که سوگواری در کودکان متفاوته با بزرگسالان. یعنی چی تفاوت داره؟ یعنی اینکه بزرگسالان یک تایمی رو در یک زمانی رو در این قبلی برای کودکان به صورت نوسان هست. یعنی اینکه گاهن ممکنه که شما شادی و شوق و شعف رو ببینین و بعد از یه مدتی احساس کنین که بیقراری رو دارین از کودک میبینین، خشم رو دارین میبینین، حتی گریه رو دارین میبینین. در همین فکر نکنین که اگر یه زمانی کودک گریهش رو کرد بعد 5 دقیقه بعد رفت بازی کرد، یعنی که حالش خوب شده. نه، اصلا چنین چیزی نیستش. اون هم داره سوگ رو به روش خودش طی میکنه. پس 3 تا 5 سال ما خیلی خودمحور میدونیم. فرد فکر میکنه خیلی نقش داره در اتفاقات در جهان هستی، برای همین فکر میکنیم شاید این خودخواهیه داره به نوعی خودش رو نشون میده. اینه که چند تا سوال اصلی که ذهن کودک رو خیلی مشغول خودش میکنه اینه که من کاری کردم که مرده؟
نکنه من مامانم رو کشته،
نکنه من مامانم، یعنی خشم من مادر من رو کشته. بهتره اینطوری بگیم، چون والدین همونطور که منبع عشق هستن، منبع قدرت و قانونگذاری هم هستن. یعنی یک جایی یک والد باید به فرزند خودش بگه نکن، دست نزن،
محدودش کن.
خب، و این محدودیته به صورتی هستش که کودک رو با خشم مواجه میکنه، برو اونور مامان. خب چون اونقدر خودش رو قدرتمند میبینه، فکر میکنه روزهایی که عصبانی بوده از والد خودش طبیعتا نقشی داشته در این رقم زدن مرگ. پس خودش رو خیلی مقصر میدونه، خیلی سوال میپرسه چی شد که فوت کرد، چرا مامان دیگه نیست، من کار بدی کردم. سوال دوم این که نکنه حالا مرگ اصلا سراغ من بیاد، منو با خودش ببره، چون من باید تاوان پس بدم. احساس گناهه. یعنی ما بین دوتا احساس خیلی در رفت آمد هستیم زیر 5 سال، بین غم و احساس گناه. فردی که احساس گناه داره طبیعتاً عذاب وجدان داشت دست میده و طبیعتاً فکر میکنه که کسی قراره پس من رو هم مجازات کنه.
پس حالا که من خشمم مامانم رو کشت، حالا ممکنه که منم بمیرم، یعنی منم مجازات بشم و سرزنش بشم و تنبیه بشم و تاوان پس بدم.
دقیقاً. خب؟ دقیقاً. و سوال آخر این هستش که حالا خیلی اوقات با خودخواهی هست، الان چه کسی قراره از من مراقبت کنه؟ من چی میشم؟
نکنه من ولشم، تنهاشم، رهاشم.
طرد شدگی به نوعی خودش رو داره اینجا نشون میده. البته در 6 تا 9 سالگی خیلی طرد شدگی بیشتر خودش رو نشون میده، ولی در 3 تا 5 هم طرد خودش رو داره به ما نشون میده و داره میگه که من چه اتفاقی میفته برام. و اونجایی بچه عزاداری شروع میشه که متوجه میشه که از تو مراقبت میکنن، ولی اون فردی که تو دوستش داری دیگه نیست. اونجاست که من دارم فکر میکنم، تازه با این موضوع متوجه میشم، روبرو میشم که مامانم دیگه نیست یا بابام دیگه نیست، ولی کسایی هستن که از من مراقبت کنن.
یعنی باید یک امنیت برای ادامه بقا، چه از لحاظ نیازهای اولیه چه از لحاظ عاطفی خصوصا، برای بچه فراهم بشه، تا حالا توی این امنیت بچه بتونه ببینه و بپذیره که خب من دیگه مثلا فلانی رو ندارم.
دقیقاً. آخه اولین بخشی که ما اصلا باهاش روبرو میشیم در، یعنی میشه گفت برای تمام انسان‌ها هست، بقای اولیه خودمونه. بچه هم از اون استثنا نیست، مستثنا نیست. یعنی من اول باید ببینم اصلا خودم میمونم، من خودم هستم، و بعد که متوجه میشم امنیت هست، من هستم، نیازهام برآورده میشه، من تازه متوجه میشم که یک عزیزی رو از دست دادم و سوگ از اونجا برای کودک تازه شروع میشه.
یه چیزی رو همینجا خانم دکتر حبیبی من پرانتز بگم تو صحبت شما. پس وقتی کودک اومد به من گفت که نکنه من مامانم رو کشتم، ما بهش میگیم که نه، همه آدم ها میمیرن، ممکنه زودتر یا دیرتر. مامان تو به این دلیل مثلا برد، پدر تو به این دلیل فوت کرد، یا مامان بزرگ به این دلیل فوت کرد، ارتباطی با شما نداشت.
بله.
یعنی بعد این ارتباط رو ازش بگیریم، اینکه اون عاملی بوده، اون محور بوده.
بله، محوریت بعد گرفته بشه، وگرنه سوگ خیلی پیچیده. حالا یه ذره جلوتر در رابطه با
سوگ پیچیده
صحبت میکنیم که به چه صورتی است، یا سوگ ناتمام. این دوتا موضوعاتی است که ما باید بهش بپردازیم.
مرحله سوم.
بله بله، مرحله سوم در تو با گروه سنی 6 تا 9 سال هست که میشه گفت کودکان این رو متوجه میشن، تا اینو دیگه میدونن که فردی که رفته دیگه رفته.
اینجا قانون ثبات شی به وجود اومد. بله، تفکر انتزاعی به وجود اومد.
بله، تفکر انتزاعی داره کم کم خودش رو نشون میده، توی دوران نوجوانی خیلی پررنگ میشه، ولی اینجا هم داره آسای رد پاهای اولیه خودش رو نشون میده که فردی که میره دیگه بر نمیگرده. و یکی از ترسایی که خیلی خودش رو نشون میده در این سن، ترس از هیولا، روح یا موجودات متافیزیک هستش که خیلی خودش رو نشون میده. ترس از مرگ پررنگ میشه، مرگی که من متوجه میشم همگانی هست، یعنی سراغ من هم میاد. و این موضوع خیلی ترسناکه، برای همین بچه ها شبها سخت میخوابن، یه سریاشون که ترس از مرگ سراغشون اومده، با خودشون فکر میکنن که مرگ فقط شبا میاد، مرگ چقدر ترسناکه، مرگ در رابطه با مجازاته، آدمی میمیره که آدم بدی بوده. پس میشه گفت عذاب وجدان، احساس گناه پر رنگ تر میشه در ما در دوران کودکی 3 تا 9 سالگی، و از طرف
6 تا 9 سالگی
بله ببخشید 6 تا، ممنون که من تصحیح
کردم،
6 تا 9 سالگی پررنگ تر میشه و موضوعاتی مثل الان دزد میاد خونمون، الان هیولا میاد، از زیر تختم کسی میاد، روح میاد، پررنگ تر میشه، چون من دارم متوجه میشم که مرگ همگانی هست.
پس وقتی بچه اینا رو میگه، ما هی نباید بگیم نه، کی گفته، از کجا معلوم؟ بعد اینا معتبر شناخته بشه توسط والدین و مراقبین، یه گوش بکنیم و هی دنبال چالش کردن با بچه نباشیم، چون اینا طبیعیه که تو این سن سراغش بیاد.
درک کردن خیلی مهم هست، اینو در نظر بگیریم. من احساس گناه رو چند بار گفتم، احساس گناه اکثرا سراغ افرادی میاد که والدین سختگیری دارن. نکن، انجام نده، چرا این کارو کردی، بچه بدی هستی، چرا حرف گوش نمی‌کنی، من آخرش از دستتو دق می‌کنم میمیرم. صحبتایی که می‌کنیم اینا همه در نهایت خودش باعث احساس گناه میشه. فردی که احساس گناه بیشتری داره، ترس بیشتری رو هم تجربه می‌کنه. و ترس از مرگ رو شاید بشه گاهن گفت به صورت پاتولوژی تجربه می‌کنه.
بسیار. ساعت 14:23 دقیقه است. میزبان سرکار خانم دکتر نازنین حبیب، روانشناس کودکان و نوجوانان هستیم تا با هم دیگه در مورد کودکان و مرگ صحبت بکنیم. تا 14:50 دقیقه همراه شما خواهیم بود. حالا با هم دیگه جهان ما رو بشنویم.
عزیزان همراه سلام بر شما، من مهسا جمال الدین از سری پادکست های جهان ما در این اپیزود با نگاهی به موضوع کودک و بحران ها در خدمت شما هستم. هر خانواده در طول تاریخ زیست خودش گاهی دچار مشکلات و به تبع اون بحران میشه. این بحران ها میتونن ناشی از شرایط اجتماعی و وضعیت اقتصادی، بیماری و حوادث غیر منتظره باشن. در این صورت خانواده و اعضای اون با احساسات متضاد و مخالف مواجه میشن که چندان توانایی برای برخورد و مواجهه صحیح با اونها رو ندارن. اینجاست که کودکان به عنوان اعضای کمتوان شدیداً از این مسائل و مشکلات به وجود اومده در خانواده به دلیل رفتارهای نامناسب اعضای خانواده علل خصوص والدین تأثیر میپذیرن. با توجه به بحران‌ها و روانزخم‌های دوران کودکی، پرسش‌هایی به وجود میاد از این قبیل که آیا بین بحران‌های دوران کودکی و بروز انحرافات و آسیب‌های اجتماعی ارتباطی وجود داره؟ آیا تروماهای دوران کودکی میتونن موجب اختلالات روان در جوانی و بزرگسالی بشن؟ پژوهش‌ها و تحقیقات صورت گرفته بسیاری از ارتباطات میان بحران‌های دوران کودکی و افزایش رفتارهای پرخطر و گرایش به انحراف اجتماعی رو نشون میدن. دقت کردید زمانی که کودکی در یک بحران خانوادگی قرار میگیره، پر از سوال میشه و مدام تکرار میکنه تا به جواب سوالش برسه؟ برای مثال بعد از مرگ یا از دست دادن یکی از اعضای خانواده، فرضاً مادر یا پدر میپرسه مامان کجاست یا بابا دیگه نمیاد؟ خیلی از بزرگترها در این مواقع پاسخ میدن که بابا رفته مسافرت، یه جای خوب پیش خدا و از این قبیل پاسخها. چه اشکالی پیش میاد؟ کودک امیدوار میشه که مثلا بابا از مسافرت برمیگرده و وقتی ببینه که پدر برنگشته نسبت به شما بی‌اعتماد میشه یا نسبت به سفر رفتن حساس میشه. این تصور براش به وجود میاد که هر سفری مساوی با برنگشتنه و استراب زیادی رو تحمل میکنه. از ابزارهایی که خیلی کمک کننده هستن داستان سرایی و استفاده از بازی هاست. از اونجایی که بچه ها با شخصیت های داستان ها و انیمیشن ها خیلی خوب ارتباط میگیرن، الگو سازی میکنن و همانندسازی بالایی دارن، یکی از روش هایی که ما میتونیم از اون کمک بگیریم استفاده از کاراکتر هاش برای آماده کردن کودک با شرایط بحرانی و واقعیت ها. نیاز هست که ما برای پاسخ به سوالات حساس کودکانمون متناسب با سن کودک، شرایط، درکی که از موقعیت داره و شخصیتی که داره کمک بگیریم و با دقت و حساسیت و بالایی پاسخ بدیم. شما میتونید هم از کتابهایی که مخصوص کودکان و مخصوص بزرگسالان هستن کمک بگیرید و بعد با کودکتون گفتگو کنید یا در شرایطی پیچیده‌تر به متخصص و درمانگرهای کودک جهت نوع تعامل بهتر با فرزندتون مراجعه کنید.
سپاس از اینکه ما رو همراهی میکنید. ساعت 14:27 است. شما شنونده با هم حرف بزنیم هستید از رادیو محترم سلامت. من میزبان سرکار خانم دکتر نازنین حبیبی، روانشناس کودکان و جوانان هستم. امروز در مورد مرگ و کودکان، مفهوم مرگ و کودکان صحبت میکنیم. شماره تلفن 2265-2876 شماره تلفن ماست که از طریق اون حالا صدای شما رو بشنویم.
در مورد این دو نوع مرگ رو هم میتونیم آروم آروم بگیم. در ما رو دیگه نمیتونه بفهمه و دیگه ما باید تحمل کنیم. در واقع واقعیت مرگ رو درک کردم. خوبه صادقانه با توجه به سن بچه ها در رابطه با مرگ باهاشون صحبت بشه. با تشکر.
قدیم گفتن مرگ حقه و طوریست که نصیب همه ما میشه، نمیتونیم از مرگ فرار کنیم. در قرآن مجید هست کل نفس ذائقه الموت، همه موجودات زنده مزه مرگ رو میچشن. حالا نحوه گفتنش مخصوصا به بچه ها خیلی سخته که چجوری بگیم یک بچه بتونه قبول کنه. من فکر میکنم با توجه به همین وجود مرگ که غیر قابل انکار هست، باید به بچه ها بگیم که فلانی روحش از بدن جدا داره میشه و میره پیش خدا، همون لقاء اللهی که مطرح میشه و بحث انا لله و انا اليه راجعون که ما هممون از خداییم و به سوی خدا میریم رو میتونیم با یه زبان خیلی کودکانه به بچه‌ها بگیم تا از نظر روحی به بچه‌ها فشار وارد نشه.
چهارده و سی دقیقه. سپاس از این که ما رو همراهی میکنیم. خانم دکتر دو تا تلفن داشتیم که عملا فکر میکنم در تایید صحبت ها بود. اگر بازخورد